احمدی دویمه ماشمنه خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما
سالی صاحب. درخواست همکاری رئیس اجرای افغانستان از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه علیه تروریسم و حمله مرگبار در پاکستان دست کم 9 کشته بر جا گذاشت. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از فرشته نگاه می‌شنویم.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس اجرای افغانستان از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواهان مبارزه جدی با تروریسم شد. نشست شورای لوی کندار فردا برگزار می شود. اشتراک کننده های این نشست به حکومت وحدت ملی اجدار دادند و حمله مسلحانه در شهر پیشاور 9 کشته و 10 زخمی به جا ماند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس اجرایی افغانستان از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواهان مبارزه جدی با تروریسم شد. 16 اجلاس سران کشورهای همکاری‌های شانگهای امروز در شهر ساحلی سوچی در روسیه آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی که رئیس اجرایی را در این سفرش به سوچی همراهی می‌کند می‌گوید عبدالله طی سخنانش روی مبارزه با تروریسم تأکید کرد و آن را یک تهدید مشترک برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواند. به گفته رئیس اجرایی افغانستان، نیاز است تا تروریسم ریشه‌کن شود و کسانی که به گونه مستقیم و غیر مستقیم گروه‌های افراطی را حمایت می‌کنند دست از آن بکشند. این نشست با سخنان دیمیتری مدیودوف صدر اعظم روسیه آغاز شد که گفت
دلیکات спокойствие и ситуация в Афганистане.
او می گوید بر اساس معلوماتی که ما داریم وضعیت در افغانستان دور از آرام بودن است. ما از روند صلح و احیای اقتصاد در آن کشور حمایت می کنیم. در همین حال شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان نیز در سخنرانی خود از افغانستان نام برده و گفته که از روند صلح بین الافغانی حمایت می کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در یک سال گذشته 1500 عملیات مشترک زمینی و 300 عملیات هوایی علیه گروه داعش راه اندازی شده که به گفته آقای غنی در نتیجه آن 3 رهبر و 1500 تن از افراد این گروه کشته و 200 تن دیگر دستگیر شدند. رئیس جمهور اشرف غنی که در نخستین روز نشست قلب آسیا در باکو پایتخت آذربایجان سخنرانی میکرد گفت سال گذشته گروه داعش 9 ولسوالی افغانستان را در کنترل داشت، اما در حال حاضر این گروه به شکل پروگنده باقی مانده است. به گفته آقای غنی اکنون گروه داعش حمایت بیرونی را از دست داده و این گروه اسلحه، تجهیزات و نیرو ندارد. شمار از اعضای ولسی جرگه و اشتراک کننده های شورای لوی کندار اجدار دادند که اگر تیاره والی بلخ و امرانش تا 12 ساعت دیگر اجازه پرواز را به این ولایت نیابد، عواقب خوب را در پی نخواهد داشت. قرار از نشست شورای لوی کندار فردا آغاز شود. به گفته اشتراک کننده ها قرار نیست که در اجلاس فردا روی ایجاد حکومت موقت و یا دار شدن لوی جرگه صحبت گردد. در همین حال اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید برای تیاره عامل تا محمد نور و امرانش بر پرواز از شهر مزار شریف به قندار اجازه داده شده بود، اما این پرواز بنابر دلایل لغو شد. این اداره تأخیر در پرواز را یکی از دلایل عمده این پرواز نشدن این تیاره خوانده است. اکنون هم از منطقه و جهان مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند حمله مسلحانه بالای لیلی انستیتوت زراعتی شهر پشاور 9 کشته به جا ماند. بر اساس معلومات مقام‌های استخباراتی پاکستان، مهاجمان با استفاده از چادری داخل ساختمان لیلی شدند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان برای 2 ساعت دوام کرد. مقام‌های پاکستانی تعداد مهاجمان را 3 تا 4 نفر خواندند. سعدالله یک تن از مسئولین این انستیتیوت چشم دیدش را به رادیو آزادی گفت. او می گوید با صدای مردم از خواب پریدم، فکر کردم مسئولین سر صدا را انداختند، اما سپس چهار مهاجم را دیدم که در لباس ملکی اند. یکی از آنها به متباقی می گفت به منزل بالا بروند. با دیدن آن من خودم را در اتاق قفل کردم. بعدا سربازان را شنیدم که به دروازه می زدند و صدا داشتند آیا کسی است یا نه. آن زمان من دروازه را باز کردم و بیرون شدم. گزارش‌ها از زخمی شدن 37 تن در این رویداد خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. دو زلزله نسبتاً شدید امروز در شرق ایران رخ داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید یک زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر در نزدیکی شهر کرمان ایران که 821,000 نفوس دارد رخ داده. به تعقیب آن یک تکان دیگر با قدرت 5 درجه رخ داد. در مورد تلفات این دو زلزله تا کنون چیزی گفتن نشده. و مقام ها در گرجستان میگویند یکی از مهاجمان که بالای میدان هوایی استانبول حمله کرده بود در یک درگیری مسلحانه کشته شده است. مقام ها این مهاجم را چتایوف از چچنیا شناسایی کرده و گفتند که او در یک درگیری که در 21 و 22 نوامبر در تبلیسی پایتخت گرجستان به وقوع پیوست از پا درآمد. در این درگیری یک تن از نیروهای امنیتی گرجستان نیز کشته شده. پایان سرویس خبری.
فرشتنگاه بود با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری درخواست همکاری رئیس اجرایی افغانستان از سازمان همکاری شانگهای در مبارزه علیه تروریسم. داعش حمایت خارجیش را در افغانستان از دست داده. سخن امروز رئیس جمهور غنی است. سازمان دهندگان نشست قندهار میگویند ریاست جمهوری اجازه بدهد تا والی بلخ در این نشست اشتراک کند.
کچیر تا استاد تا دور ساتو که نبرید ندی بیا با من اولست مراجعه کو.
حمله گروه از مهاجمان در پاکستان قربانی گرفت.
با سر و صدای مردم بیدار شدم. فکر کردم ممکن است محصلان باشند، اما چهار نفر مسلح را دیدم که لباس ملکی پوشیده بودند.
و روسیه امشب میزبان مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 است. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته تا در بخش مبارزه علیه تروریسم همکاری کنند. عبدالله عبدالله این خواست را امروز در 16th اجلاس سران کشورهای این سازمان مطرح کرد. همین حالا حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که برای پوشش خبری این اجلاس به شهر سوچی روسیه رفته با ماست. مهمند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفاً تازه ترین ها را در مورد حرفای آقای عبدالله و همچنان اجلاس سوچی با شنونده ها در میان بگذارین.
تشکر آقای جکفر. تقریبا کنفرانس امروزی سران حکومت کشورهای عضو شانگهای پایان یافت. بعد از این نشست که در آن آقای دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار همکاری های منطقوی و بخصوص کشورهای عضو سازمان شانگهای شد، ملاقات داشتن با صدر اعظم چین که طبق اجندا اونا در رابطه با مسائل دو طرف با هم صحبت کردن. صدر اعظم چین در این ملاقات گفت که چین خواهان روابط بیشتر اقتصادی و گسترش تجارت با افغانستان است، اما این زمان ممکن است که در افغانستان صلح به میان بیاید. صدر اعظم چین پیشنهاد کرد که یک نشست سه جانبه بین وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین برگزار شود تا اعتماد سازی صورت بگیره و همکاری ها گسترش یابد با صلح در افغانستان. همچنان رئیس اجرایه بعد از این نشست سران ملاقات با سکرتار جنرال سازمان شنگهای نیز داشتن که در او هم با مشکلات افغانستان و همکاری های منطقوی در زمینه صحبت های همجانبه صورت گرفت. ملاقات ها فعلا پایان یافته و قرار است که رئیس اجرایه فردا صبح با تیمی از خبرنگارانی که وی را همراهی میکنند در این سفر از کابل با اونا نیز نشست داشته باشه و مفصلا در رابطه با نشست های دو جانبه که اینا داشتن صحبت های همه جانبه نباید.
بله.
تا به حال معلومات همی بوده و فردا کوشش میکنیم که با معلومات تازه دیگه با شنونده ها حاضر شویم.
مومن صاحب، شما در برنامه قبلی پرداختین به خواست عبدالله عبدالله از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و گفتین که ایشان از این کشورها خواستن تا در بخش مبارزه علیه تروریسم افغانستان را یاری برسانند. دقیقا چی بود پاسخ این کشورها به این درخواست آقای عبدالله؟
ببینید، قبل از این که رئیس اجرایه با سخنرانی کرده، تعداد از سخنرانان که در او صدراعظم آقای مدودوف، صدراعظم روسیه، صدراعظم پاکستان و همچنان دیگر اشتراک کننده ها بودن، آنها خودشان با مسائل افغانستان برداختن، مسائل ناامنی و مبارزه با تروریسم، و آنها قبل ابراز آمادگی کردن که حاضر هستند با افغانستان در مبارزه علیه تروریسم، بهبود امنیت و بهبود روابط تجارتی همکاری نمایند. آقای عبدالله نیز از این همکاری ها و پیشنهاداتی که شده ابراز خرسندی کرد و خواهان از او شد که با افغانستان عضویت دائمی در سازمان شنگهای داده شود تا بتانم من حیث یک عضو فعال به همه مسائل بپردازه و مسائل با کشورهایی که در این سازمان عضویت دارند به صورت درست و مطمئن با اونا وارد مذاکرات و گفتگو شود. بله آقای جعفر.
تشکر از شما. حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که برای پوشش خبری 16 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سوچی روسیه است. طوری که آقای مهمن هم گفت، صدر اعظم چین در بخشی از این اجلاس خواهان برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین برای بحث روی موضوع افغانستان شده. در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی هم در این مورد حتما به شما بیشتر خواهیم گفت و تازه ترین ها را با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
با پاک بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی حمایت خارجیش را در این کشور از دست داده. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در باکو پایتخت آذربایجان ابراز کرد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور سرکوب شده و در یک سال گذشته با شمول سه رهبر صدها جنگجوی این گروه از بین رفته است. محمد اشرف غنی در هفتمین نشست وزرای خارجه پروسه استانبول یا قلب آسیا گفت که گروه داعش حمایت خارجیش را از دست داده. سلاح و تجهیزات این گروه در حال کاهش است و تعداد از آنها که در کوه‌ها باقی ماندن از گرسنگی هلاک خواهند شد. این نشست روز جمعه در باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار شده و در آن شماری از وزرای خارجه و نمایندگان کشورهای مختلف شرکت کردند. با گفته رئیس جمهور افغانستان، سال قبل 9 ولسوالی کشور در کنترل گروه داعش قرار داشت، اما حالا اعضای این گروه پراگنده شدند. آقای غنی در سخنرانیش گفت که ظرفیت ها و قلمرو داعش از بین برده شده است و در یک سال گذشته صدها عملیات نظامی زمینی و هوایی علیه این گروه صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان در حال از سرکوب گروه داعش سخن میزند که اخیراً از درگیری اعضای این گروه با گروه طالبان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار خبر داده شده و به همین دلیل صدها خانواده مجبور به ترک محلاتشان شدند. در کنار این گزارش‌ها از فعالیت گروه داعش در ولایت‌های فاریاب، اروزگان، لوگر و شمال از ولایت دیگر نیز منتشر شده است. در این حال کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه می‌گوید که اکنون فعالیت گروه داعش روز به روز در حال گسترش می‌باشد. هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
تاسو وګورئ په افغانستان کې د داعش دله یو ورځ در
شما ببینید گروه داعش در افغانستان روز به روز در حال قوی شدن است. قبلا که در جلال آباد و فاریاب بود، اما حالا در دیگر ولایات فعالیت و جلب و جذب این گروه در ولسوالی ها بیشتر گردیده و تا حال برای این مشکل راه حل پیدا نشده است.
اما شمار از کارشناسان نظامی افغان اظهارات رئیس جمهور غنی را در خصوص سرکوب داعش در افغانستان تا حد تایید می کنند. اما می گویند این گروه به صورت کامل از بین نرفته است. محمد آقل مجاهد یکی از این کارشناسان می گوید:
قسمی که رئیس جمهور افغانستان در آذربایجان به جهانیان گفت که داعش در افغانستان سرکوب شده و حمایت خارجی خود را از دست داده است، ما هم این حرفا را تایید می کنیم. واقعا بستری که باید برای داعش هموار می شد وجود ندارد. مردم افغانستان در مخالفت با داعش قرار دارند و حکومت هم علیه این گروه می جنگد.
آقای مجاهد پیشنهاد میکند که کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیای میانه در خصوص سرکوب و از بین بردن کامل داعش با افغانستان همکاری کنند، ورنه به گفته وی در آینده این گروه تهدید را متوجه تمام کشورهای جهان خواهد ساخت.
شنیدید که رئیس جمهور غنی از سرکوب شدن گروه دولت اسلامی در افغانستان خبر داده. اما شما با توجه به حملات مرگبار اخیری که مسئولیت برخی از آنها را داعش در افغانستان به عهده گرفته، چقدر با این سخنان آقای غنی موافق هستید؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید. والی بلخ ادعا کرده که رهبری حکومت افغانستان مانع اشتراک آنها در نشست قندهار شده. حتی محمد نور گفته است این اقدام غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی به نفع افغانستان نیست.
ما برای جلسه و شورای تفاهم لوی خندار تصمیم داشتیم که برای اشتراک بکنیم، اما متاسفانه که رهبری حکومت ما را اجازه رفتن با خندار نداد. یک حرکت خلاف قانون، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که به خیر کشور نیست، به خیر ملت نیست، به خیر افغانستان نیست.
قرار بود گروهی از شخصیت‌ها به شمول شماری از وکیلان پارلمان افغانستان به روز پنجشنبه در قندهار گرد هم بیایند، اما این گرد همایی که یکی از اهداف اصلیش بحث روی اوضاع فعلی افغانستان خوانده شده به تأخیر افتاد. امروز در قندهار ده ها تن به شمول همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان در یک نشست خبری حضور یافتند و از حکومت خواستند که ظرف 12 ساعت اجازه ورود آقای عطا و دیگران را به قندهار بدهد. صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی در قندهار، در این مورد بیشتر گفت.
نن مخکې له دې چې سبا غونډه جوړ سي، نن یې په اړه کنفرانس جوړ سوی و، او د کنفرانس په پیل کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون خبرې وکړې. دا په مجموع کې د سبا د غونډې او دغه راز د نن د کنفرانس د جوړېدو هدفونه روښانه کړه. ده وویل چې اوس مهال ملي ګټې په خطر کې دي، او د افغانستان اساسي قانون نقض شوی دی، او دغه راز هېواد د بحران سره مخامخ دی. نوموړي دغه راز وویل چې حکومت باید په 2 ساعتو کې د ننه د عطا محمد نور الوتکې ته اجازه ورکړي چې د سبا لپاره چې دلته غونډه جوړېږي، په دغه غونډه کې د ګډون لپاره کندهار ته راشي.
که چېرته دوی خلاف د دې قانون اساسي عمل چې دوی کړی دی، که چېرته استاد تا په 2 ساعتو کې راپرېږ نه دي، بیا به موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس راووځي او بالاخره د قانون اساسي د نقضولو پوښتنه د ریاست جمهوري نه.
په مجموع کې شاوخوا 15 نفرو د ولسی جرګې او مشران جرګې غړو خبرې وکړې، او د دې د خبرو محتوا هم دغه د عطا محمد نور د سفر زندیدل او دغه راز پر ولسمشر ځینې انتقادونه او دغه راز لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې دوی ویل هېواد د بحران سره مخامخ دي او د دغه حالت د وتلو لپاره دوی راغونډ شوي دي.
صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در مورد مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 به شما خواهیم گفت. ولسی جرگه افغانستان می گوید که روند تشریع برنامه های کاری 12 نامزد وزیر فردا آغاز می شود. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز برادیو آزادی گفت که این روند 3 روز ادامه خواهد یافت. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید با اساس فیصله کمیته رؤسا تصمیم گرفته شده است که فردا روند ارائه برنامه های کاری 12 نامزد وزیر معرفی شده به این جرگه رسما آغاز گردد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که نامزد وزرا در مدت 3 روز برنامه های کاریشان را به این جرگه ارائه کرده و بعداً در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد.
فردا یعنی روز شنبه و روز یک شنبه و روز دو شنبه وزرای کاری وزرای محترم به پارلمان تشریف برن و 5 تن از وزیرا را سبا ما قرار است که برنامه های کاریشان را بشنویم و 5 تن به روز یک شنبه و 2 تن به روز دو شنبه خودمان و بعد از استماع 2 تن از کنوزرا در روز شنبه ما میریم به طرف سلخای رای و پروسی رای دیگه آغاز خواهد شد.
12 نامزد وزیر روز شنبه هفته گذشته اعضای معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردید. سرور دانش به اعضای ولسی جرگه گفت که این افراد به اساس شایستگی و لیاقت برگزیده شده و در عین زمان از اعضای این جرگه خواست که با در نظر داشت شرایط برای آنان رای بدهند. طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معدن پترولیم، محمد شفیق گل‌آقا شیرزای نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل، حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب خواجه عمری به حیث نامزد وزارت تحصیلات عالی معرفی شدند. همچنان ویس احمد برمک نامزد وزارت داخله، شهزادگل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات و یمایاری نامزد وزارت فواید عامه برای به دست آوردن رای اعتماد به وکلای مردم در ولسی جرگه معرفی گردیدند. سرور دانش این معرفی نامزد وزرا به ولسی جرگه اطمینان داد که بازودی نامزد وزرای خارجه، معارف، اطلاعات فرهنگ و اعضای شورای عالی استره محکمه نیز برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد. در این حال کارشناسان افغان میگویند اعضای ولسی جرگه پس از استماع برنامه های کاری نامزد وزرا باید معیارها را در نظر گرفته و برای آنان رای بدهند. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی در مورد گفت
بعضی از معیارها است که جدی باید در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس کاندید شده یک وزارت و دمو رشته ای تحصیل داره و در عین زمان سابقه خراب هم نداره، حداقل تجربه کاری داره، یعنی معیارهای تجربه کاری، سابقه خوب، تخصص، اینی حتما باید در نظر گرفته شود هر کس که نیه.
اما در این حال و این را نیز تاکید میکند که با توجه به شرایط در کشور باید در قسمت رای دادن با کاندید وزرا از فشار بیشتر کار گرفته نشود تا به گفته وی روند سرپرستی پایان یافته و از مشکلات موجود در ادارات حکومتی نیز جلوگیری شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می رویم به پاکستان، جایی که در حمله مسلحانه بر یک پوانتون در شهر پشاور دست کم 9 تن کشته شدند. پلیس گفته که مردان مسلح همه چادری پوشیده بودند. مصطفی صدیقی در این مورد بیشتر گفته است.
پلیس پاکستان گفته که مهاجمان مسلح چادری پوش بر محوطه پوانتون زراعت در شهر پشاور یورش بردند. به گفته طاهر خان رئیس پلیس پشاور، مردان مسلح توسط یک ریکشا به محل رسیدند. رویداد امروز اول دسامبر حداقل 9 کشته و دست کم 16 زخمی به جای گذاشته. 8 محصل، 3 سرباز اردو، 1 خبرنگار، 1 پلیس و 1 محافظ امنیتی در میان زخمی ها هستند. سعدالله یک محصل بخش زراعت که در حمله گیر مانده بود در صحبت با رادیو مشال چشم دیدش را این گونه بیان کرده.
زستیم را باسی دلم نو بار آواز و ما خویل سپریتان دیکنه بار بوز.
او میگوید با سر و صدای مردم بیدار شدم، فکر کردم ممکن است محصلان باشند، اما چهار نفر مسلح را دیدم که لباس ملکی پوشیده بودند. یکی از آنها دیگران را به رفتن به طبقه بالا هدایت میکرد. بخش مطبوعات اردوی پاکستان گفته است نیروهای پلیس اردو به محل رسیدند و ظرف دو ساعت همه مهاجمان را در انستیتوت زراعت در پشاور از پای درآوردند.
بله. مسئولیت این رویداد را کی به عهده گرفته؟
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در پیام گفته است که این گروه خانه امن اداره استخبارات پاکستان ISI را هدف قرار داده. در دسامبر سال 2014 میلادی هم مردان مسلح تحریک طالبان پاکستان با حمله بر یک مکتب عامه اردو در پشاور 134 کودک را کشته بودند. حمله آن زمان از مرگبارترین حمله ها در تاریخ پاکستان گفته شده. تحریک طالبان پاکستان با هدف سرنگونی حکومت و تأسیس نظام استوار بر تفسیر تندروانه از شریعت اسلامی می جنگد. این گروه به گونه پراکنده با طالبان افغان هم گفته می شود روابط دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روسیه امشب میزبان مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مراسم اشتراک می کند. انتظار می رود در جام جهانی 32 تیم فوتبال به رقابت بپردازند. امید مرزبان در مورد آمادگی ها برای این بازی ها گزارش می دهد.
آخرین آمادگی ها برای میزبانی جام جهانی فوتبال. ورزشگاه های بزرگ در 11 شهر روسیه آماده پذیرایی از صدها هزار تماشاچی می شوند. کار ساختمان همه این ورزشگاه ها تقریبا تمام است. با آغاز بازی ها نیز چیز نزدیک به 8 ماه مانده. تیم های فوتبال 32 کشور از سراسر جهان در این بازی ها با هم رقابت می کنند. در کنار آمادگی های تکنیکی انتظار می رود تدابیر امنیتی نیز در جریان مسابقات شدید باشند، زیرا مقام های رسمی تهدیدهای امنیتی را نیز جدی گرفتند.
پیام ها و نظریات شما
والا برادر محترم، السلام علیکم. عبدالحکیم هستم از ولسوالی روی دوا به سمنگان. در مورد مکتب نه، در مورد مکتبایی که از این ولسوالی روی دوا منطقه آبخورک بگیم بالاتر، بالاخره هم تو رفتگی تا شیخانی و تل مزار نمیجا بسیار با مشکل مواجه هستم. در قسمت مکتب یک طفل 1.5 ساعت را میره بعد از او باز مکتب میرسه، 1.5 ساعت رفتنش، 1.5 ساعت آمدنش. دیگه نمیفهم که چه رقم بازسازی در قسمت وزارت معارف و مکاتب. خدا
نام ما است سمیع الله، از ولایت سمنگان، از ولایت سرقلعه کلینیک دارم. من اینجا می دوا میآیم، می دیگه میآیم، می دیگه میآیم. مریضا خواست اینجا بس کنارا برسانید که بسیار اینجا مریضا است، مریضا سخت است. قصادای اینم که چی رقم کلینیک است، چی رقم دیگه است، دوا نمیره، دیگه نمیره، چیز نمیره. چی رقم دولت است، قانون نمیکنه در کلینیکا که یک کلینیکا دوا بیه که مریضا خوب شه دیگه شه.
سلام، این جناب رحمانی از ولایت کابل با شما به تماس هستیم. ما یکی از کارمندای وزارت معارف می باشم. از شما خواهش میکنیم که پیام ما را به مقامات وزارت معارف و رهبری ریاست جمهوری برسانیم. اضافه کاری 15% یا 10% که به ریاست ها می ته او از رئیس ها و بیرون نمی رود. کسایی که کار میکنند تا بیگاه برای از بایش کس ای چیز نمی رسه و کسایی که کار نمی کنند قرار دفته و می شنه کلشان اضافه کاری می گیره. برای مامورین بیچاره ای چیز نمی رسه، یا اضافه کاری را از بین ببرید و یا خواهش من از مقامات بالا این است که به تمام مامورینی که کار میکنند زحمت میکشه، تکلیف میکشه، برایش اضافه کاری بده یا ضم معاش مامورین بسازه. خدا حافظ.
تشکر از پیام‌هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. هفته صبح شنبه یعنی فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها دنبال کرده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.